سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند
روایت رهایی شامگاه 28 رجب سال 61 هجری قمری، حرکت کاروان حسینی از مدینه آغاز شد. امام از بیراه نرفت، از شاهراه مکه گذر کرد تا قیام خود را به کاروانها و رهگذران مسیر اعلام کند. امام از شاهراه رفت تا به مردم بفهماند که در زمره سرکشانی که حکومت مشروع را میپذیرند و سپس از فرمان آن سر باز میزنند و از ترس راه فرعی را انتخاب میکنند نیست. او به همه اعلام کرد که نماینده شریعت و صاحب شاهراه است. اصل شریعت اوست و کار یزید چیزی جز انحراف و سرپیچی از دین نیست.
این روایت
پیروزی خون بر شمشیر امام 4 ماه و 5 روز در مکه درنگ کرد. سپس راه کربلا را در پیش گرفت. در منزلگاه زباله خبر شهادت مسلم به او رسید. امام از خیمه بیرون آمد، رو به جماعت کرد و گفت: مسلم و هانی کشته شده اند و مردم ما را رها کرده اند. هر که می خواهد می تواند بازگردد. مردم از چپ و راست پراکنده شدند. از آن منزل به بعد کاروان حسین علیه السلام چون خورشیدی فروزان در دل کویر می درخشید. روز دوم محرم امام دشت را از نظر گذراند و فرمود: فرود آیید، اینجا همان مکانی است که حرمت‌ها شکسته می‌شود و خون‌های ما به زمین می‌ریزد. خدایا پناه می‌برم به تو از کرب و بلا. سالار شهیدان وقتی به کربلا رسید، زمین نینوا و قاضریه را از بنی اسد به 6000 درهم خرید، قیمتی بسیار بیشتر از ارزش آن زمین ها. نمی خواست در زمین های دیگران دفن شود. از اهالی روستای نینوا نیز تقاضا کرد که زائرانش را به قبرش راه نمایی و از آنان پذیرایی کنند. روز 7 محرم آغاز قحطی آب بود و صبح روز 10 آغاز نبرد. میمنه سپاه به زهیر ابن قین و میسره آن به حبیب ابن مظاهر سپرده شد. پرچمدار سپاه حسین علیه السلام برادرش عباس ابن علی علیه السلام بود. اولین تیر را عمر سعد انداخت. پس از آن باران تیرها بر سر امام و یارانش فرود آمد. اولین کسی که از هاشمیان به میدان رفت شبیه ترین خلق به رسول خدا بود، علی ابن الحسین ابن علی علیه السلام. تا عصر عاشورا به شهادت رساندن امام، غارت لباسهای او، راندن اسب بر پیکر مبارکش، قتل عام یاران با وفایش همه و همه اتفاق افتاده بود، اما هیچ کدام آتش وحشیگری های سپاه عمر سعد را برطرف نکرد. این بار نوبت شکستن حریم حرم حسین علیه السلام بود، به غارت بردن خلخال ها و گوشواره ها و معجر ها، آتش زدن خیمه ها و زدن زنان و کودکان بی پناه. اگر صلابت و شجاعت زینب سلام الله علیها نبود، قطعا شمر سید الساجدین علیه السلام را در بستر بیماری به شهادت می رساند. مقصد نخست کاروان اسیران کوفه بود. در شهر بازارها تعطیل و دکانها قفل شده بود. انبوهی از مردم در میدان شهر جمع شده بودند. عده‌ای پنهانی گریه می کردند و عده‌ای آشکارا می خندیدند. زینب سلام الله علیها با جامه‌های مندرس وارد کاخ ابن زیاد شد، اما در هیبت فاتحان مجلس را به پایان رساند. برگردن سجاد علیه السلام قل و زنجیر انداختند وقتی که او را با زنان و کودکان بر شتران بی جهاز سوار کردند تا به شام ببرند. در راه شام وقتی کاروان به تکریت رسید، همه شادمان بیرون آمدند. مسیحیان شهر با حیرت مسلمانان را می نگریستند و به هم می گفتند این سر فرزند دختر پیامبرشان است، پناه بر خدا. روز روشن بود که اهل بیت وارد دمشق شدند. دیوارها با پرده های رنگی تزئین شده بود. همه به یکدیگر تبریک می گفتند و زنان دف می زدند، انگار بزرگترین عیدشان است. در مدینه از زینب علیها السلام پرسیدند سخت ترین منزل اسارت کجا بود. دختر رسول خدا آهی کشید و گفت الشام الشام الشام. خیلی زود خطبه های اهل بیت در مجلس یزید و مسجد جامع دمشق سخن روز مجامع و مجالس آن دیار شد. مردم شام به پستی و خباست ذاتی یزید پی بردند و افکار عمومی علیه او تغییر کرد. یزید که می ترسید رشته امور از دستش خارج شود، اظهار پشیمانی کرد و به انکار پناه برد. او دستور داد تا اهل بیت را به مدینه برگردانند. امام سجاد علیه السلام و زنان حرم از راه نما خواستند تا از راه عراق بروند و او قبول کرد. وقتی به کربلا رسیدند، همچون برگهای پاییزی از روی کجاوه ها پایین ریختند. هر کس قبری را در آغوش گرفته بود و می گریست. کربلا انتهای جاده اسارت آزادگان بود و ابتدای اسارت ستم پیشگان. زینب سلام الله علیها برای برادر شهیدش از جاده های بیگانه و کوچه های نامحرم می گفت. وقتی کاروان از اربعین کربلا به مدینه برگشت، شهر یک پارچه شیون و فریاد بود. از روزی که حسین ابن علی علیه السلام به شهادت رسید، بنی هاشم تا یک سال کامل شب و روز و تا سه سال فقط روزها برای سالار شهیدان عزاداری کردند. پسر معاویه در سال اول حکومتش سرور جوانان اهل بهشت و یاران او را به شهادت رساند. در سال دوم و پس از قیام مردم مدینه، حادثه اسفبار حره را رقم زد و مردم شهر پیامبر را قتل عام کرد. در سال سوم نیز سپاهیانش خانه خدا را به آتش کشیدند و ویران کردند. کعبه در حال سوختن بود که خدا به یزید مهلت نداد و هلاکش کرد. و سیعلم اللذین الظلمو ایمون قلبن ین قلبون. روایت شد رهایی بند در بند، رهایی از قفس بیچون و بیچند. هزار اندر هزار از لحن و واژه، نمی گنجد رهایی هیچ در بند. التماس دعا.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با سلام، سلام و درود به شیفتگان زیارت و عاشقان حریم عشق. با عرض تسلیت به خاطر سال روز شهادت ولی نعمتمان، به همراه شما سوکواران به سفری تاریخی خواهیم رفت. از مدینه به مرو. کاروانی از مدینه به راه می افتد، کاروانی که امام، پیشوا و رهبر شیعیان را از مدینه به مرو و به دارالخلافه مأمون عباسی هدایت می کند. مأمون دایی خود رجاء ابن ابی زهاک را با گروهی همسفر به مدینه فرستاده است تا امام و پیشوای شیعیان را از مدینه به مرو منتقل کند و با عنوان ولیعهدی خلیفه مسلمانان به شیعیان معرفی نماید. اگرچه در پس پرده سیاست مأمون با خود و با نزدیکانش طرح‌های تازه‌ای ریخته است، او می‌داند که حضور امام و رهبر شیعیان در مدینه و دور از دسترس مرکز خلافت می‌تواند برای حکومت او مشکل ساز باشد، حالان که اگر در کنار مرکز خلافت باشد می‌تواند زیر نظر او و عوامل سیاست باز او باشد. کاروان از مدینه به راه می‌افتد. در بصره، اهواز، مردم دسته دسته و گروه گروه از امام خود استقبال می‌کنند، آنقدر که باعث تعجب و شگفتی کارگزاران مأمون می‌شود. دوستان، آقای محمد پروانه محولاتی، محقق نیشابوری، در این برنامه ما رو همراهی میکنن و از مطالب ایشون درباره سفر امام رضا علیه السلام از مدینه به مرو استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت سامن الحجج علی ابن موسی رضا، در این بخش بند بر اساس تحقیقات چندین ساله‌ای که در ارتباط با وجود مبارک امام رضا به صورت اختصار در ایران و به صورت گسترده در نیشابور تحقیقاتی داشتم، مطالبی رو به عرض شنوندگان عزیز میرسونم. ما میدونیم که افتخاری که نصیب ایرانیان شد از وجود مبارک امام رضا بیان حدیث مبارک سلسله الذهب است که اگر انسان بخواد استناد این حدیث را و اصالت این حدیث رو منکر بشه، مثل این است که خورشید رو نفی کرده است. میدونیم که مسیر آمدن و تشریف فرمایی حضرت رضا بعد از بصره، ایشون به سوق الاهواز میان، یک گذر کوتاه بر مسیر تشریف فرماییشون داشته باشیم، میان به سوق الاهواز، از سوق الاهواز میان تشریف میارن به ارجان یا بهبهان، از اونجا ابرکوه یا ابرقوی یزد، و از آنجا تقریبا از 18 کیلومتری یزد که مسجد خرابه‌ای در اونجا هست و اینها، میگذرن به خورنق میرسن که حدود بیش از 100 کیلومتر با یزد فاصله داره، و سپس وارد رباط پشت بادام میشن و از اونجا به طبس میان که دروازه خراسان بزرگ در تاریخ اسمش بوده، و از اونجا که مأمون به مأمورین خودش دستور اکید داده بود که امام رو از شهرهایی مثل بغداد و عرض بشود قم و عرض بشود اینجور شهرها که شیعه نشین بودن نیارند ایشون ره، و با در دست داشتن مدارک و مستنداتی که در این مسیر داریم ما، یعنی حدوداً 9 قدمگاه در همین مسیر محققاً به ثبت رسیده، مخصوصاً در کتاب از مدینه تا مرو خدمتتون عرض شد، امام رضا رو از کویر آوردن و داستان‌ها و احادیثی که در ارتباط داریم مبین این مطلب است. بنابراین در بین نیشابور و کاشمر هم روستایی وجود داره به نام تولا که در آنجا هم اثر پایی است. اولا اسم تولا که از ریشه ولایت میاد خودش قابل تأمل است. ثانیا اون جایگام باز خودش مبین به اصطلاح وجود حضرت در این مسیر بوده. وارد منطقه نیشابور میشن، از جنوب شادیاخ طبق تحقیقات به عمل آمده از محله معیدیه وارد نیشابور میشن. در محله معیدیه 2 نفر که علی الظاهر اهل تسننن به نام ابو زرعه رازی و محمد ابن اسلم توسی که از کبار طبق گفته های تاریخ عرض بشود نیشابور الحاکم، خدمتتون عرض کنم که از نزدیک به 90 سال سن این دو مرده، و جالب اینجاست که هم نویسنده کتاب سنیه و هم علی الظاهر این دوتا پیرمرد بزرگوار که با 700 نفر آینه بر سینه به استقبال حضرت میرن و افسار عرض بشود اشتر یا استر حضرت رو، چون تغییر کرده مرکب ایشون، گاهی به نام قصبا ازش اسم میبرن و گاهی شهبا که خب یکی به عنوان شتر سرخ رنگه، یکی به نام مفهوم اسب سیاه و سفید رو داره. به هر حال محمد ابن اسلم توسی و ابو زرع لگام مرکب حضرت را برشانه میکشند و گویا از حاشیه از هم مذهبای اینها چیزی میگه، میگه مرا در روز قیامت افتخار همین بس که روزی در دنیا لگام کش مرکب فرزند رسول خدا بودم.
رفتار و برخورد اجتماعی امام رضا علیه السلام در طول سفرشان باعث آموزش و تعالیم اخلاقی و احیاء ارزش‌های اسلامی میشه. همه کسانی که خاطرات اون سفر رو نقل کرده و به یادگار گذاشتن اغلب از رفتار انسانی و از اعمال معجزه آسای امام علیه السلام نقل کردن. آن بزرگوار رفتارشون با مردم عادی مثل رفتار کسی است که یکی از خود اونها هستند. با مردم عادی سر یک سفره می نشینند و تا حدی که سبب شگفتی و تعجب دیگران میشه رفتارشون در نهایت سادگی، تواضع و بزرگمنشی است. به عنوان مثال کاروانی که امام رضا رو به مرو هدایت می کرد در اهواز برای استراحت اتراق میکنه. در همین اهواز کسالتی بر امام رضا علیه السلام عارض میشه و با حضور تنی چند از بومیان امام تقاضای نوعی نیشکر برای مداوا دارند. اهالی محل میگن این نوع نیشکری رو که شما اشاره میکنید ما در چنین فصلی در اهواز سراغ نداریم. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام یکی از اهالی و بومیان اهواز رو میخوانند و به او یک نشانی خاصی میدن و میگن میری فلان محل و در فلان منطقه و در فلان ناحیه این نیشکر رو پیدا میکنی. وقتی میرن متوجه میشن که نشانی صحیحه و نیشکر مورد نظر وجود داره. اهالی با آن که خود ساکن اهواز و آشنا به منطقه بودند شگفت زده از خود میپرسند که ایشان از مدینه میآیند، ما ساکن اهواز چطور آگاهی نداریم؟ بسیاری از شیفتگان و عاشقان امام علی ابن موسی رضا علیه السلام این مطالب رو به عنوان معجزی از معجزات امام هشتم در طول سفرشان از مدینه به مرو نقل کردند. دوستان از شما دعوت میکنیم به بخش بعدی سخنان آقای محمد پروانه محولاتی محقق نیشابوری توجه کنید.
پس از این که حضرت به نیشابور وارد میشن به همراه استراحتی میکنن، به همراهانشون میگن، البته میدونید که استقبال مردم نیشابور بی نظیر بوده، در همینجا میگه هزارها نفر به همراه این دو مرد بودن رفتن به استقبال. حالا که زمانی است که بیش از 200 مذهب در محدوده خراسان، مذهبا و مسالک و نهله های مختلف زاله بر مردم حاکمه، ولی ببینید از فرزند رسول خدا مردم نیشابور چجوری استقبالی میکنن. بعد استراحتی که انجام میشه حضرت میفرمایند که مخدوم ما در محله تلاجد دفن است، به زیارت وی رویم. خب میدونیم که در تلاجد در زمان ما میگن امامزاد محمد محروق، خب از فرزندان علی ابن ابی طالب هستن ایشون که در اینجا به وسیله ایادی حکومت بنی عباس به صورت میسوزوننشون و شهید میشن و در محله تلاجد دفنن، که گویا این دو بزرگوارم بالاتر از ایشون بعد که فوت میشن دفن میشن. خدمتتون عرض کنم که حضرت میان به زیارت امامزاده محروق که همی الان خب در باغ باصفایی به نام باغ امامزاده محروق مقبرشون هست، زیارت میکنن، نماز به جا میارن و اتفاقا سنگی هم بر دیوار این آرامگاه، البته امامزاده ابراهیم هم در اون پهلوش دفنه که اونم یکی از نوادگان امام موسی کاظمه که در اونجا دفن، خدمتتون عرض بشود، اثر پایی هم بر روی سنگ که باید گفت اثر عشق است و ایمان است و ولایت است، در اینجا نیز هم چون قدمگاه وجود داره. بعد از زیارت اینجا این مکان شریف حضرت بر میگردن و به دیدار عرض بشود پسنده یا به روایتی شتیته، آن زنی که به اصطلاح میدونیم برای امام موسی کاظم عرض بشود تک کرباسی را فرستاد به همراه خمس و زکات باقی مردم و تنها تک کرباس ایشون مورد پذیرش امام وقت قرار گرفت و در خانه این بیبی یک نهال بادامی به دست مبارک کاشتن که همون سال میوه داد و هر کس از میوه و حتی برگ و شاخ این درخت بهره جست طبق گفته های عیون الاخبار رضای مرحوم ابن بابویه یا شیخ صدوق شفا یافت. بعد میان به محله کهلان، طبق نقشه‌ای که بنده ترسیم کردم در محله کهلان میبینن مردم از این محله میرن به جاهای دور شهر، آخر نیشابور خیلی بزرگ بوده در اون زمان، بیش از 50 محله